محضر مبارک و نعمتمون امام علی ابن موسی ابو الحسن الرضا علیه آلام و تحییت و سنا و صلواتی تقدیم کنیم. رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک لا احصی ثناء علیک و انت کما اثنیت علی نفسک احمدک و نستعینک علی جمیع محامدک و نعمائک کلها و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید انبیائک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علا حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طیبا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنا که انشاءالله هرچه زودتر فرج منجی عالم امام زمان ما برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم مقام را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. عنایت بفرمایید محضر مبارک امام زمان و به جهت تعجیل در امر فرج ایشان صلواتی قرار عنایت در بحث شرح زیارت امین الله هفته گذشته خدمت اعزه عرض کردیم که یکی از فرازها و جملات بسیار مهم عبارت مستندتن به سنن اولیائک و مفارقتن به اخلاق اعدائک. مفصلا صحبت کردیم که ما باید به سنت اولیاء خدا و ائمه اطهار مقید باشیم و به گونه ای باشیم که این سنتها در دل ما و در اعمال ظاهری ما حلول پیدا بکند و مصداق خارجی داشته باشد و آرام آرام به گونه ای عمل شود که این مصادیق و این سنتها را احیا کنیم با مقید بودن به سنن اولیاء خدا که 14 نور مقدس هستند. یک نکته ای که شاید لازم به ذکر است که باید عرض بکنیم، البته مرتبط با بحث امروز نیست، در حد چند دقیقه، امام معصوم سلام الله علیه به ما فرموده هم که آن چیزی که به ما رسیده است باید عمل شود و به آن چیزی که از ما به شما رسیده است باید عیناً عمل بشه. مثلا در زیارت عاشورا ما میخوانیم، سلام میدهیم به آقا سید الشهدا و آقا زین العابدین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، همین آمدیم. اما خب بعضی از جاها گفته میشه که و علی اخوی ابو الفضل عباس. خب این در عبارت زیارت عاشورا نیست. اون زیارتی که بر ما رسیده است از امام معصوم که حدیثی قدسی است و بسیار مورد اهمیت است برای ما، این سفارش امام معصوم است که عینا باید همون چیزی که از دست ما به شما رسیده است عمل بشه، نه یه باب کمتر نه یه باب بشه. یا مثلا این که اصرار بعضی از اعزه بر این است که آقا ما دست بر سینه بگذاریم چون روایت است، نه همچون روایتی نیست. حالا یک کسی دوست داره از روی ادب این کار رو بکنه، مانعی نیست، اما روایتی که ما بینیم امام معصوم به ما فرموده است که این گونه باشون نه. چون چندی پیش در جلسه ای بود یا آقای اومد پیش من که چرا شما دست به سینه نمیگذارید؟ گفتم خب یه اشکالی داره. گفتم آقا روایت داریم، شما باید مقید به روایت باشید. از اتفاق اصلا روایتی ما نداریم در این زمینه. عرض بنده این نیست که عمل نشه، نمیگم عمل نشه، میخوام بگم که اون سننی که در زیارت امین الله ما میخوانیم مستندتن به سنن اولیائک، این سنتی که در ائمه ما بوده از در خواندن زیارت عاشورا و و و تمامی از سنت ها و اون روایاتی که امروز در دست ماست، فرمایش امام معصوم بر این است که باید عیناً همون باشد، سلام سید الشهدا باید عیناً همون باشد، در عباراتی که ما میخوانیم از اون زیارتنامه هایی که به ما رسیده است باید همون عبارتی که در روایات به دست ما رسیده عمل بشه، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. و اما بحث امروز، زیارت امین الله از سه قسمت تشکیل شده، همونطوری که هفته گذشته هم اشاره کردیم. یک قسمت آن زیارت است که ابتداء آن است که عرض ادب به اولیاء خداست، عرض ادب به امیر المؤمنین است و در بخشی هم عرض ارادت به چهارده نور مقدس است و در بخش دوم قسمت دعا و در بخش نهایی قسمت ثنا است. نکته ای که حائز اهمیت از این است که ما باید بدانیم در میان دعا و ثنا تفاوت است. ثنا با دعا فرق میکنه. ثنا آن ستایشی است که انسان در مقابل این ستودن هیچ انتظاری از کسی ندارد. انسان اگر به درگاه خداوند متعال ثنا بکند، این ثنا صرف ستودن خداست و در قبال این ستودن هیچ خواسته ای از خدا ندارد. اما دعا اینگونه نیست. دعا همان ستودن خداوند متعال است، اما در مقابل اون ستودن انسان طلب میکند. دعا میکنیم بیه همه گی میدانیم که دعا کردن یعنی طلب کردن از خداوند بزن، درخواست از خدا کردن، اما در این حالی که درخواست میکنیم داریم ستایش خدا میکنیم. این فرق بین ثنا و دعا است. رضا شما میدانید که در تمام زیارتهای ما، در تمام سفارشات علمی از حال، هیچ زیارتی نداریم که اول و آخر آن ثنا باشه. هم شروعش با ثنای خداوند است، هم آخرش با سنایی خدا. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، و آخر دعوانا حمد خدا علیکم السلام. حمد خداوند اعم از سناست، ولی در قلب حمد خدا سنا نهفته است. لذا امام معصوم می فرمایید که و آخر دعوانا ان الحمدلله. در بحث مستندتن به سنن اولیایی که یکی از نکات گفتن بسم الله هست. شخصی رسید خدمت امیرالمومنین، آقا سر سفره نشسته هم چگونه عمل کنم؟ حضرت فرمودن وقتی که غذا رو میخوای تناول کنی بگو بسم الله علی اولهی و آخره. یعنی این نام خدا، حمد خدا در هر عملی که انسان انجام میدهد در مقدمه اون عمل و در مؤخره اون عمل باید نشونگر بشه، نشون بدهد که انسان برای شروع عمل و آخر عمل حمد خدا و ثنای خدا میکنه. اما نکته ای که اینجا وجود دارد این است که ثنا کردن و ثنا گفتن منحصر در خدا و ائمه اطهار نیست. امکان دارد یک کسی شخصی را ثنا کند، شخصی رو مدح میکنند. و بارها دیدین شاید در بعضی از مجالس بعضی از افراد احترام گذاشته میشن و نسبت به اون شخص یک جملات مطرح میشه. یعنی ثنای اون شخص. به غیر از خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم صلوات الله این ثنا محدوده دارد. امام معصوم فرمودند، امام معصوم سلام الله علیه می فرماید از ثنا من الاکثر من الاستحقاق ملعون. اگر کسی را بیش از آن حدی که حقش باشد ثنا کنی این تملق است. در جای دیگر از عبارات آمده است که این تملق خود یک نوع شرک است، چون یکی از شق تملق ریاست. امام معصوم فرمودن از ریا شرکون خفی. این روایت چرا بیاد تعریف بیش از حدی کسی بکنه؟ کسی که معصوم نیست چرا باید بگم معصومه؟ شما ببینید در فرهنگ صوفیه افرادی همچون شمس تبریزی یا مولوی یا همثال اینها یکی از غلطهایی که مرتکب میشوند و محل اشکال است و امروز اگر شما برید با صوفیه بحث بکنید نمیتوانند این اشکال رو جواب بدهند، همین است، چون تملق میکنند. چون شما اگر در کتاب فیه ما فیه مولوی برید مطالعه بکنید بحثش رو کردیم، میگوید شمس تبریزی کیست؟ قل هو الله احد. شمس تبریزی کیست؟ الله الصمد. شمس تبریزی کیست؟ اون کسی است که خداوند این عالم است. شمس تبریزی اگر میخوای خدا رو عبادت کنی، شمس تبریزی رو عبادت کن. این شرکه، این کفره. چرا کفره؟ چون از سنا من الاکثر من الاستحقاق ملعون، یکی از شق ملعون و تملق کردن شرک است، ریاست. گاهی اوقات من تعریف از یک شخصی میکنم به خاطر اینکه اون من رو تحویل بگیره. خب این چی میشه؟ این تملق. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن بر دهان متملق خاک بپاش. نه اینکه خاک بپاش، یعنی اصلا اجازه ندید کسی در حد شما و در حق شما تملق کنه. اگر جایی نشستی احساس کردی کسی بیش از حد داره ازت تعریف میکنه، جلوش رو بگیر، برو خاصی رو تعریف میکنه. حد من همین است که میبینم. رضا این خیلی مهمه. یکی از مشکلات صوفی و فرهنگ صوفی همین است، تملق میکنه. شما اگر مطالعه بکنید در هر شخصیتی در میان صوفیه، حتی همین کسانی که امروز به عنوان قطب صوفی مشخصن، افرادی که هستن، وقتی که میری پیششون میشینی انگار در محضر خدا نشستی، در محضر معصوم نشستی. این تملق است، متملق هم نسبت به شخصیت های خودشون. و ما نباید این گونه باشیم. خدا رحمت بکنه همه گذشتگان. و روزی که آبایی یک کارت دعوتی فرستاد در منزل، کارت دعوت رو یکی از اعضای خانواده گرفت، آمد در منزل، آمد در خانه رو، آمد خدمت مرحوم آقا. من تو آقا این یه وقت خدا رو یک شما رو دعوت گرفته، اما نمیدونم چرا پشت این برگه این طور نوشته: خدمت سید مهدی امامی، نهایت الله، نه نمیدونم حجت الاسلام اینا چیه. چون گفتم خب بابا درست نمیشته، منم همون سید مهدی امامی هست، این بنده خدا درست نمیشته. حالا شما ها حساسین که حتما باید بنویسه آیت الله. نه، ما وقتی که به دنیا آمدیم کسی به ما آیت الله نمیگو، بودن آقا این سید مهدی امامی. رضا اینه، انتظار بیش از حد نمار بشه. بله یک کسی احترام میکنه خدا فعلش بده، اما این نباید این گونه باشد که من انتظار این را داشته باشم که حتما باید این گونه با من سخن گفته شود. الحمدلله در صحبت ایشون بودیم و یاد گرفتیم از ایشون. واقعا در خدمت بزرگان بودن و معاشرت با علما داشتن واقعا انسان را پخته می کند و انسان را بزرگ می کند. چون اگر چنین یاد نمی گرفتیم شاید در خیلی از مراحل زندگی اشتباهات بزرگی می کند. لذا این است که این گونه است. در یکی از عباراتی که در زیارت امین الله میخوانیم بعد از این عبارت: مستندتن به سنن اولیائک، مفارقتن به اخلاق اعدائک، و مشغولتن عن دنیا به حمد که. مشغله دنیای من، مشغله دل من چه باید باشد؟ حمد خدا و ثنای خدا. باید این گونه باشد. این عبارت زیارت است که ما در شروع بحث هفته گذشته عرض کردیم که ما اول برسیم به بخش دعا، چون بعضی از مطالبی در ادعیه پیدا می شود که شاید با مقتضیات امروز مناسبت داشته باشد. انشاءالله اگر باز عمری بود در جلسات آینده آمدیم، بعد به مناسبت به همون بخش زیارت این قسمت هم اشاره خواهیم کرد. بعد از این عبارت امام سجاد سلام الله علیه وارد دعا می شود: اللهم ان قلوب المخبتين اليك واله. خب خیلی خوب این حرف هست. مخبتین، مخبت چه کسی است؟ اگر در ادبیات عرب و لسان العرب بریم مراجعه بکنیم، نوشته از مخبت انسان متواضع است. یک نکته رو اینجا عرض بکنم: گاهی موقعا ما در حمد خداوند متعال در عبارت ما شمعی از طلب و گدائی هم پیدا میشه. مثلا مثال میزنیم، با کسی تصادف کردیم، ماشین من زده به ماشین یه آقایی، پولم ندارم بخوام هزینه این ماشین رو بدم، میام پایین و سلام علیکم میگم آقا شما بسیار انسان باگذشتی هستی، دارم حمدش میکنم، دارم ثناش میکنم، دارم میگم آقا شما خیلی با گذشتی، اما در دل این عبادت من چه نهفته است؟ یعنی که آقا از من پول نگیر بگذن. یا در شعر میخوانیم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبایی که گوشه یه چشمی نما کنند. اگر این مصرع دوم را حتی شاعر نگفته بود، در مصرع اول معنای همین مصرع دوم نهفته بود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، این یعنی اینکه عبارت به گونه ای داره شروع میشه که اونایی که خاک را به نظر کیمیا میکنند، اگر میشود یه عنایتی هم به ما بکنند. در بعضی از عبارات ما حمد هست، اما در دل این حمد یک طلبی نهفته است. لذا در همین عبارات امام سجاد سلام الله علیه ها سلام الله علیه در فراز دعای زیارت امین الله همین طور است: اللهم ان قلوب المقبتین الیک واله. این همش مقبت چه کسیست؟ مقبت کسیست که علاوه بر تواضع بنویسه. تواضع یک شقی از مقبت است. مقبت علاوه بر تواضع اون کسیست که سر سوزنی خودش را به قول عامیانش عددی حساب در روایت آمده است. مخبت آن کسی است که اگر وارد یک مجلسی بشود، همون اول مجلس میشود، اصلا دوست ندارد که دیده بشود. خیلی حرفه، خیلی حرفه. یک کسی هم مثل من مغرور ها رو بلند میشه از این جلسه میاد داخل، حتما باید بیاد بالای اینجا بشه، حتما باید بیاد بالای مجلس بشه. خب این نشانه مؤمن و نشانه تواضع نیست. بعد شاید عیب نداشته باشد، اما اون در مقامات عالیه ایمان نیست. خدا رحمت بکنه همه گذشتگان رو. چند وقت پیش یکی از علمای بزرگ و اعزه یک نکته ای رو به من گفتن که من واقعا تعجب کردم. یعنی هر چقدر تو خودم با خودم فکر کردم که آیا من این گونه میتوانم باشم یا نمیتوانم. حالا اسم ایشون رو نمیدونیم چون میگن آقا الست و بلست. ایشون به بنده فرمودند که مرحوم پدر ما در زندگی خود هیچ وقت هیچ انتظاری از کسی نداشت. خیلی مهمه، خیلی مهمه. امروز با این که در روایات ما امام معصوم فرمودن که زیارت زائر ما بر شما سفارش شده، وقتی که زائر ما از سفر عتبات برمیگردد بر شما آمده است که شما به دیدار او بروید، اما امروز چگونه است؟ آقا زنگ نزده با من خداحافظ نکرده، من دیدنش نمیدم. این چیه این انتظار؟ یه بار تو خیابون راه میری، سلام میکنی، با یه مقداری حالات خاصه میاد جواب شما رو میده. دفعه دوم میگه آقا به من چه میگه، مجبورم سلام کنم، سلام نمی کنم. دو بار سلام میکنی، سه بار سلام میکنی، دفعه چهارم انتظار داری که او با تو سلام کند. این میشه انتظار. دو بار رفته خانه کسی به دیدار کسی، انتظار داری که او بازدید تو بیاید. این انتظار اشکال نداره، نمیگم اشکال داره، یک فرهنگی است که در میان ما جا افتاده است. اما شما با خودت ببین آیا میشود این گونه بود که هیچ انتظاری از هیچ کسی نداشته باش؟ کسی به دیدنت نیامد، نیامد، به دیدنت آمد، اهلا و سهلا. ده بار بری خانه کسی، کسی نیاد، نیاد، جواب سلام ندادن، نیاد، سلام نکردن، نکردن، احترام نکردن، نکردن، جلو پات بلند نشدن، نشد. میشه اینطور باشه؟ میشه، اما خیلی سخت، خیلی سخت. همین سفر اخیر که بنده از قوم آمدم به سده، حالا شاید این نکته هم اینجا اشاره بکنم، چون دیروز یکی از عزیزان من گفت آقا روز شهادت چرا مشکی نپوشید؟ چون آقا من سر گذشته، هفته گذشته از قوم آمدم، نمیدانستم که تا امروز میمانم، بنا هم نداشتم که بمانم، بنا بود جمعه برگردم. اون تا دیگه با این بیماری که آمده از در قوم و محمد چه استخاره میکنیم به قوم بریم، بعد میاد در سمت تحصیل شده. خداوند متعال انشاءالله که به آبروی آل الله و حقیقت موسیم جعفر سلام الله علیه شر این امراض و بیماری ها و بلایا و مصائب را از میان قاطبی شیعه ریشه کن بگم. هفته گذشته که می آمدم این مطلب به ذهنم خلی بندی خدا این رو در قوم به بندی گفت این عالم بزرگم که پدر ما هیچ وقت هیچ انتظاری از کسی نداشت. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. شخصی در حرم آقا علی ابن موسی رضا وارد شد، زیارت آقا رو انجام داد، کیف پولش رو گم کرد. داستان خیلی قشنگ، کیف پولش رو گم. متوسل به علی ابن موسی رضا سلام الله علیه شد، آقا من پولم رو گم کردم، از شهر و دیاری آمده ام به مشهد، مهمان شما هستم، پول ندارم چه کنم. داخل حرم نشسته بود، چرتش بود، نشسته خوابش بود. خواب دید علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. حضرت فرمودن هر وقت قصد کردی از حرم ما خارج بشی، در میان اون تفتیشی هایی که شما رو میگردن، اولین کسی که با تو برخورد کرد، اون شخص مشکل تو رو حل میکنه. از جام بلند شده رفتم به سمت خروجی حرم. گفت ما یه شخص رو داشتیم تو شهرمون به نام رضا بی نماز، معروف بود به رضا بی نماز، و من هم وقتی که در شهر از کنار او رد می شدم یا او از کنار من رد می شد، پشتم رو به او می کردم، بی اعتنایی می کردم به جهت نهی از منکر. چون امام می فرماید اگر به شخص تارک و صلات لبخند بزنی، چنده هفته پیغمبر رو به قطع می رسد. یعنی تارک و صلات اینه، نماز بخوندن اینه. چون می گوه معروف بود این آقا به رضا بی نماز، و من هم هر وقت می رسیدم سرم رو برمی گردنم که اصلا نگاه بهش نکنم، چشمم با چشمش در هم نشود. تو سختی که آمدم خروجی حرم، تو نه این رضا بی نماز اولین کسی بود که ما دید همچون کرد رد شده. آمدم مجددا حرم آقا لیه بسرد، آقا شما به من فرمودید که اولین نفری که با تو برخورد می کنن حلال مشکلات توست، اون که این رضا بی نماز نماز این که تارک و سلات زید. دوباره شرطم بود، دوباره خوابم بود. حضرت فرمودن بابا همینه که بهت میگم، اولین کسی که باش برخورد میکنه همین آقا کارت رو میکنه. مجددن آمدم، باز باورم نشد، گفتم خوابه. دوباره آمدم حرم علی ابن موسی رضا، دوباره متوسل شدم آقا آخه این امکان نداره، مگه میشود کسی که تارک و سلات از حلال مشکلات منش یه باشد و از طرف شما آمده باشه؟ غیر ممکنه. اگر این باشد که خلاف معتقدات ما میشود. من باور نمی کنم. دفعه سوم ناراحت و ناراحت از حرم آمدن بیرون، تا خروجی این رضا بی نماز اومد جلو من داشت، گفت فلانی چرا اینقدر اصرار میکنی؟ بله یه بموسه اگه حضرت نمیگن که بیا تو من کارت انجام باور نداری؟ دیگه وقتی که در عالم خواب دیگه شما نباید اینقدر تعلق کنی. گفت 700 تومن در کیف من پول بود، گم کرده بود. با این 700 تومن رو بگید، این پولی بود که داخل جیب سعود و گم شده بود. این 200 تومن رو هم حضرت فرموده هم که این شخص میخواد برگرده به شهر و دیارش، سوغات میخواد بخره بهش بده. این هم 200 تومن به 900 تومن. هر وقت خواستی از مشهد خارج بشی بری به شهر به من خبر بده. گفت رفت. من دیگه این آقا رو ندیدم این چند روزی که مشهد بود، تا زمانی که قصد کردم به شهرمون برگردم ناخودآگاه جلوم سر دیدمش. دو آره فلانی ندیدم داره من میخوام به شهرم برگردم. خب اساسو تو جمع کردی؟ گفت بله. خب بیدار مال من تو بگیر. گفت دست من رو گرفت، من رو برد توی منطقه ای از مشهد، حالا من اسمش تو ذهنم نیست، یک منطقه ای در مشهد که به قول معروف او نمیپره، پروانه پر نمیشه، یعنی اگر یک کسی رو سر میبریدن کسی نمیفهمد. گفت من رو برد تو کوچه پسکوچه های مشهد، جایی بسیار متروکه و یه اسبی یه مرکبی هم داشت دستش بود. گفت فلانی بشین پشت سر من. نشست و من هم نشستم و گفت چشمات رو ببند. چشمامو بستم تا باز کردم دیدم در شهر دیار بود. در تمام این مدت متحیر بود که مگه میشه یک انسان تارک و صلات بشود نماینده امامی که ما به او معتقدیم. وقتی که رسیدیم به شهر بهش گفتم آیا آقا رضا چطور ممکنه؟ اگر اینطور باشه من دیگه شیعه نمیمانم، آخه این نمیشه، چطوره؟ شما چطور توانسته ای که نماینده امام باشی؟ ما هر وقت شما رو دیدیم معروف به رضا بی نماز. گفت اصرار نکن فلانی، گفت بگو به این بخوام بدانم. گفت گفت فلانی من از زمانی که تکلیف شدم تصمیم گرفتم که به گونه ای عمل بکنم که خدا که مردم مرا این گونه نبینند و پشت سر من نخوان این گونه بگن که آقا فلانی عبادت میکنه و فلانی علم میکنه و دل میکنه و تصمیم گرفتم که در انظار مردم نباشم. البته این نکتم یادمون نره، نگید آقا هفته گذشته شما آمدی برعکس همین حرف رو زدی که چرا نماز شب هاتون رو میرید توی اتاق پنهانی میخوانی، چرا بلند نمیخوانی. بله ما داریم اتقو مواضع التهم، جایی قرار نگیرید که به شما تهمت بزنن، عملی رو مرتکب نشید که مورد اتهام دیگران قرار بگیرید. بله این رو هم داریم، اما این عمل دارای حکمت است. اون زمانی که خضر نبی شروع کرد کشتی رو سوراخ بکند، خب چی مگه مردم متهمش نکردن؟ مگه اتهام بهش نمیزدن؟ گوش کرد به اتهام مردم نه. بعضی از این اعمال دارای حکمت است، یعنی باید این گونه باشد که حقایق بر کسی روشن بشه، باید این گونه باشد که بعضی از حقایق برای ما روشن بشه. حقیقتش چی آقا؟ حقیقتش این است که وقتی که شخصی میرسد خدمت آقا امام صادق میفرماید آقا فلانی به فلانی زنا کردن، حضرت فرمان تا کجا میدونیم؟ و خودم دیدم دوتایی از خونه آمدن بیرون. اینه باید این طور بشه. این یعنی حکمت این حرف که حضرت فرمودن من امام صادق هم با این مقامم، با این که حجت خدا هستم، نمیتونم به همین دیده همچه حرفی رو بزنم. تو چطور یه همچه ادعایی میکنه؟ تا چهار نفر شاهد عینی نباشن نمیشه همچه حرفی بزن. حالا ما نمیبینیم کسی نماز میخونه، باید بگیم تارک الصلاه شد. وقتی که به چشم ما نمی آید، آرام آرام بر ذهن ما این گونه متواتر می شود که او بی نماز است و به راحتی تهمت می زند. من دو خودم رو می گم اصحای عدد شخصی نباشه، تهمت می زنیم به راحتی. چرا؟ چون به چشم ما نمی آید، چون در چشم ما این ظاهر نیست که آقای فلانی نماز می کنه. و نکته آخر، یکی از مهمترین از مطالبی که در راستای این عبارت آمده است در آیات قرآن، در سوره مبارکه آل عمران از خداوند متعال می‌فرماید و من خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. تمام این نشانه‌های زمین و آسمان، خلقت آسمان و زمین، اختلاف بین شب و روز، تمام اینها نشانه ایست برای اون کسانی که فکر میکنند. فکر میکنند. ان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اون کسانی که در تمام حالات ذکر خدا رو دارن، نشستن، ایستادن، و يتفكرون في خلق السماوات والارض، و تفکر میکنن در خلقت آسمان و زمین. تفکر میکنن. مصداق بارز این عبارت و این آیه شریفه وجود ناظرین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ام ایمن سلام الله علیها و فاطمه بنت الحسن. این سه بزرگوار است در زمانی که پیغمبر می‌خواست هجرت بکنه. تاریخ رو مطالعه کنیم. در میان مسیر هجرت آمده است که وقتی که پیغمبر هجرت کردن، شب در بیابان حرکت میکردن، حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هی نگاه میکردن به ستاره های آسمان. حضرت زهرا به امیرالمؤمنین میفرمود یا علی عجب عظمتی است. اینا عظمتشون بیش از این دنیاست، اما اینا رو میگن که امروز به دست ما رو شما برسه. نمونش رو مثال بزنیم، بریم مقابل دریا بایستیم، موج خروشان دریا را ببینیم. اگر انسان یک ساعت در مقابل دریا بایستد، در ساحل دریا، و به دریا نگاه بکند، چه حسی به انسان دست میدهد؟ یا این دریا با این عظمت، من در مقابل این دریا هیچم. اگر این موج کمی مرتفع‌تر شود و کمی تعدی از حد خود بکند و این ساحل را در بر بگیرد، مگر من میتوانم که در میان این آب‌های خروشان تحمل کنم و مقاومت کنم؟ ابدا. ابدا. این عبارت سونامی است دیگه، میگن اگر سونامی بیاد هیچ کسی نمیتونه مقابلش بیاد. سونامی چیه مگه؟ وقتی که دریا تعدی از حدود خود میکند، وقتی که دریا تجاوز از محدوده خود میکند، ارتفاع خود را به حد اعلا میرساند و بعد هر خانه و هر شمس و هر جنبنده ای که در مقابل این خروشان قرار بگیرد سر سوزن این قدرت مقاومت ندارد. اگر انسان یک ساعت در مقابل دریا بایستد و به این عظمت نگاه کند و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر در خلقت خدا بکنند که خداوند متعال این کوههای بلند مرتبه را خلقت کرده است، این دریا را خلق نموده است، من انسان با این ظرافت در مقابل یه همچه دریایی ایستاده هم ولی من در مقابل این دریا چیزی حساب نمیشه. اون زمان است که انسان در مقابل خدا خشوع می کند و امام سجاد می فرماید اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله، یعنی انسان در مقابل شما، در مقابل خدا، قلب انسان در نهایت تواضع، در نهایت خشوع واله و حیران تو است. این میشه اون حقیقت ایمانی که انسان باید در مقابل خدا داشته باشه. و سبل الراغبین الیک شاره، یارو این چاله این بماند برای جلسی و چون خیلی مفصل فقط همین قدر بگیم. سبل جمع سبیل است، یعنی راه ها. سبل الراغبین یعنی انسان رغبت به خدا فقط داشته. فرمایش امیرالمومنین رو هیچ وقت فراموشمون نشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مردم و کسانی که عبادت خدا میکنن سه دسته هستند. یک دسته به خاطر محبت از بهشت است. این است که خداوند فرموده است که اگر کسی عبادت من خدا بکند وارد بهشت میشه. یه عده هستن به خاطر ترس از جهنم عبادت خدا میکنن، ولی یه عده مثل من امیرالمومنین چون به خود خدا رغبت دارم و فقط خدا را شایسته این عمل میدانم و خدا را شایسته سجود میدانم، شایسته عبادت میدانم، برای خود خدا عبادت میکنم، نه کاری به بهشتش دارم نه کاری به جهنمش، نه اینکه کاری ندارم، فقط غرق در خدا هستم. سبل الراغبین الیک شارع یعنی این، یعنی رغبت هم مطلقا برای خدا بشه، نه به خاطر ثوابش بشه، نه به خاطر عقابش بشه، فقط و فقط به خاطر این که خداوند متعال به من لطف کرده است و این همه نعمت و موهبت را در اختیار من گذاشته است، من موظفم که او را شکر کنم، من موظفم که او را حمد کنم، همانطوری که امام سجاد می فرماید و مشغولتن عن دنیا به حمد که بسنا، تمام مشغله دنیای من باید بشه حمد تو، تمام مشغولات ذهنی من، مشغولات دل و قلب و وجود و عمل و ذهن و زبانم بشه بعد حمد و سنای خداوند متعال. این یعنی رغبت، این یعنی مقام عالی ایمان، این یعنی اون زمانی که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، بالاترین مقام ایمان همین است که انسان در مقام عمل، در قلب، در زبان، هر گونه که انسان عمل میکند تمام حرکات و سکنات انسان مملو به از رغبت نسبت به خداوند میشه. این میشود نهایت ایمان که دستیابی به آن هم ممکن است، غیر ممکن نیست، اما خیلی سخته. خداوند متعال با آبروی آل الله روز به روز معرفت ما را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله افزون بگردان. ایام شهادت آقا امام هادی سلام الله علیه است. تواضع امام هادی، رغبت امام هادی نسبت به خداوند متعال، خیلی آقا اگر فکر بکنیم، اگر تصور بکنیم، خیلی حرف، خیلی سخت. متوکل عباسی علیه المعنا وقتی که امام هادی رو وارد مجلس کرد، به حضرت آمدن داخل مجلس، چه مجلسی بود؟ شرابی گذاشته بود و یه عده ای رو آورده بود. و بدونید که متوکل عباسی خیلی اهل عیش و نوش بود، رقاصه هایی داشت در حرمسرای خود، شراب می ریختند و می خورد و زهر مار می کرد و این رقاصه ها در مقابل او می رقصید و هست تاریخش هست که اشعاری می خواد که نمی دونم نمی شه روی این منبر من که جرأت نمی کنم اشعارش رو فقط همینقدر بگم، شعرش رو نمی کنم، معنی هم نمی کنم، فقط همینقدر که توهین به امیرالمومنین سلام الله علیه در اشعارش هست، در تاریخ هست. وقتی که امام هادی نشستن متوکل نشسته بود، شراب تعارف کرد به امام هادی. ببین توهین در جهت، توهین در جهت. امام هادی چی کرد؟ هیچی نده. چی بگه آقا؟ چی بگه؟ با وجود یه همچنسی تو میدانید سیاست بنی امیه با بن العباس بسیار بسیار متفاوته، خیلی مختلفه. میگم فرصت نیست الان این داشتن تاریخ اسلام، تاریخ اسلام رو آقا برید بخوانید، برید مطالعه کنید. خیلی تاریخ خیلی دلخراشه اما خیلی خواندنیه، خیلی به درد ما میخوره. تاریخ خیلی مهمه برای ما شیعیانی که امروز در مزان اتهام بسیاری از حرفهایی به خاطر این که افراد و دشمنان چشم دیدن شیعیان رو ندارن، تنها نکته ای که میتواند ما را در مقابل دشمنان قوی نگه دارد و خواندن تاریخه. تاریخ رو برید بخونید، تاریخ قریش رو برید بخونید، تاریخ اسلام رو برید بخونید. سیاست بنی امیه با بنی العباس خیلی فرق می‌کرد. بنی امیه یه شخصیت ملعون داشت مثل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب مثل یک حیوان وحشی بود. داستانش رو گفتم چند روزی که منزل مرحوم آقا منبر بودم، به مناسبت گفتم زمانی که بیعت گرفتن از این اسید بن حجیره آمد بیعت کرد با ابوبکر، به مجردی که بیعت کرد رئیس اوس بود، بعد از سعد بن معاذ رئیس اوس شده بود و سعد بن عباده هم بود در مقام همین شخص. به مجردی که بیعت گرفت عمر بن خطاب چه کرد؟ رفت بالا و شروع کرد لگد بزنه به پهلوی سعد بن عباده. یعنی اهل دعوا بود، اهل شر بود. اما بنی العباس اینگونه نبودن. بنی العباس می اومدن مثل مأمون، می اومدن در مقابل امام می ایستادن، می گفتن پسر عمو، پسر عمو، پسر عمو. خودشون رو به امام می چسباندن و اینگونه ظلم در حق امام می کرد. سیاست بنی العباس هم واقعا کم از بنی امیه نیست. اگر کسی دقیق بشه در سیاست بنی العباس، بسیار و بسیار خبیثانه عمل می‌کرد. مشمئز کننده ترین از سیاست ها برای دیگه این سیاست بنی العباس خیلی دلخراش ها، خیلی دلخراش که تعارف میکنه به امام هادی. چه بگوید آقا؟ جسارت رو بالاتر بود، به امام هادی فرمون پسر عمو شعر بخوان تا من شراب بخوان، شعر بخوان تا من متوکل شراب. دیگه بالاتر از این حضرت فرمودن متوکل من رو معاف کن، من رو معاف کن. گفت نه آقا، باید شعر بخوان، باید شعر بخوان. سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله علیه. اشعار امام هادی در مجلس متوکل چنان است که اگر کوهی در مقابل حضرت بود آب شد و به زمین می‌رفت. اشعار امام، من میخونم چند بیتش رو میخونم وارد مصیبت. صابوا على غلل الجبال سهر سرها غلب الجلال فلم تنفنه الغلل أين الوجود التي كانت منعمة من دونها تزرب الأسرار الكلل متمكن واسط جمع كن يروزي شو انسانها هرچه میل دارین میخورین اما یه روزی هم میرسد دنیا شما را میبرد. حالا تمام این مردم دارن میشنه در مایشات مقام این الوجوه التي کانت منعمتن
زلزله بالاست زارن کللو فبسه الغبر انهم هین سائله تلك الوجوه عليها الدود تنقتل وقتی تعرف به امام هادی کرد حضرت سر جون رو پایین انداختن صدا زدن متوکل منو معاف کن. اما یه جمله میخوام عرض کنم یا امام هادی، شما را در مجلس شراب خوری دعوت کردم آقا، اما دلای عالم بسوز برام جانتون زینب. یا ابا عبدالله وقتی بیبی زینب و وارد مجلس یزید کردن، تا وارد مجلس شد بیبی نگاه کردید سر حسین یاد تایم، تا چشمان سر بریده به خوارش زینب افتاد این نوان مبارک تکن خورد صوت قرآن بلند شد، تمام جمعیت متحیران این سر بریده چگونه قرآن میخواند، دیدن یزید متحیره صدا زد غلام این چوب خیزران من میاند، هی بلب تش زد هی صدای قرآن بلندتر شد، وای الهی به لب تش زد ای صدای قرآن بلندتر شو، آی بمیرم یه مرتبه چوب خیزران و بلند کرد، ای به لب دندان حسین ای حسین.
يا أبا اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الإكرام بمولانا الغريب يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بدم المظلوم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر فجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، خدايا بابرو يا عبد الله بحقيقة سيد الشهداء فعجيب در أمر فرج بفرما، قلب نازنين إمام زمان از ما راضي وخشنود بگردان، مجالس ما محافل ما مورد عناية حضرتش قرار بده، خدايا بدم المظلوم بدم المظلوم آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون واقعه گذار، خدایا به حق نصر جعفر به عظمت امام هادی به حقیقت امیر المؤمنین شر این مسایا را شر این بلایا را شر این امراض و گرفتاری ها را از میان قاطبه شیعه ریشه‌کن بگردان، با آخر دعوانا ان الحمدلله السمیع الستار و صل علی سید الابرار محمد و آله الاطهار.
برای فرج و سلامتی آقای ما بزنم و سلامات برفسیم.